14 студия марказии радио Зодис ва ман Шалогул Хоҷа дар хидмати шумо азизон дар 15 дақиқаи барномаи хабари имрӯз 21 октябр ин мавзӯъро дорем. Бахт суи ки механдад, тари авфи 20,000 нафар дар Тоҷикистон наздикони маҳбусон, гумонбарон ва боздоштшудаҳоро умедвор кардааст.
مرا گفتن که کدوم بنده امو همون مشخواندیم که هم خیلی بودن نیاز داختم.
تجهیزات با ارزشی 2,000,000 دلار وزارت انرژی آمریکا با فرودگاه دوشنبه امکان جلوگیری از مواد خطرناکی هسته‌ای را فراهم آورد.
شاید از دیگر دولت هایی که داروی سلوی قتل عام می باشد چنین مواد ها گردش غیر قانونی رو دید.
سکینان آب می خواهند صاحب کار باشد پول و یا بحث سر یک چوه در نویه مومین آباد خانواده ها را لبتش نگذاشته است.
او حال بدای دیگه به نمی یک عذاب زور او می گیریم.
اما آغاز میکنم از یک خبری دیگر. دادگاه عالی توجیکستان حکم دو پسر امرالدین تبارف رهبر پیشین جماعت انصار الله را اعلان کرده است. عبدالفتاح تبارف به 23 و سید جمالالدین تبارف به 16 سال زندان محکوم شدند. هر دو سال گذشته از افغانستان به توجیکستان استرداد کردند. آنها را با تشکیل اتحاد جنایی دعوت عمومی برای سرنگونی حکومت گناهگار دانستند. نظر نزدیکان و وکیلان مدافع تبارف فعلا دسترس نیست. جماعت انصار الله یک سازمان افراطی و غیر قانونی اعلان شده است. وزارت انرژی آمریکا برای جلوگیری از همه گونه ترکشوی تروریستی و واردسازی موادهای یادرویی به تاجیکستان چندین تجهیزات تقدیم کرد. به همین ترتیب اکنون فرودگاه دوشنبه صاحب دستگاه معاینسازی رادیاسیون و موادهای خطرناکی هسته‌ای شد. تجهیزات ضروری را امروز سفارت آمریکا در حضور خبرنگاران سپرد. همکاران ما نیز آنجا بودند و این لحظه‌ها را به نوار گرفتند.
این بانگی خطر در فرودگاه دوشنبه هنگامی تلاش انتقال قاچاق مواد هسته‌ای صدا می‌دهد. همکنون در 13 نقطه گمرکی فرودگاه مسافران را دستگاه کشف مواد هسته‌ای تشخیص می‌کند. تجهیزات با ارزش 2,000,000 دلار را وزارت انرژی آمریکا در مراسم روز 22 اکتبر به مقامات تاجیکستان سپرد. این ابزار برای آشکارسازی مواد خطرناک است که ممکن است تروریستان آنها را با هدف‌های شوم یا استحصال سلاح قتل عام استفاده کنند. مقامات تاجیکستان میگویند چنین خطر وجود دارد.
با نظر داشت همسرحد بودن جمهوری تاجیکستان با جمهوری اسلامی افغانستان چنین خطر موجودیت دارد و از همین خاطر شاید از دیگر دولت هایی که داروی سلوی قتل عام می باشد چنین مواد ها گردش غیر قانونی رو دید. از همین خاطر حکومت جمهوری تاجیکستان اقدام گرفته است که تمام گذرگاه خود رو با چنین دیتکتور ها مجهز گردند.
هدف کمک به تاجیکستان تامین امنیت در منطقه و مبارزه با قاچاق مواد هسته‌ای گفته شد. تا امروز ناظران گمرک در فرودگاه دوشنبه امکان دقیق آشکارسازی مواد خطرناک هسته‌ای را نداشتند. با کارمندان گمرک طرز استفاده این ابزار را هم نشان دادند.
افسوس تا امروز ما بعضی تجهیزات های خرد داشتیم، اما آنها نمیتوانستند که پورا همه جانبه اویدی مواد های کیمیایی و رادیاسیونی برای ما پورا معلومات دیان و عموما نظارت رو در شکل درست مونن.
مقامات در تاجیکستان تصمیم دارند در 45 گذرگاه مرزی دستگاه‌های آشکارسازی مواد هسته‌ای و سلاح قتل عام را نصب کند. تا امروز 6 گذرگاه مرزی کشور با چنین دستگاه مجهز شده است. مقامات آمریکا برای تامین گذرگاه‌های دیگر با دستگاه‌های نو اظهار آمادگی کردند.
تجهیزات معمولی به مثل دستگاه‌های پیداکننده متال قدرت کشف ماده‌های رادیواتیوی را ندارند. دستگاه های مذکور با دقیقیت بلند امکان می دهد که انتقال ماده های خطرناک را توسط گذرگاه ها مثل این فرودگاه پیشگیری کنیم.
ترانزیتی
نگرانی مقامات دو کشور هم از تلاش گروه های تروریستی برای دست یافتن به مواد هسته‌ای و پهن کردن و استفاده ای آن است. چون این گروه ها در افغانستان وجود دارند، اما تا کنون درباره قاچاق ماده های اتمی و رادیواکتیوی به تاجیکستان گزارش نشده است.
رومیوریم با موضوع دیگر، در موصل عراق صدها خانواده بعد از ترک اردوگاه دیگر بار به آنجا برگشتند. موصل تکیگاه بزرگ و آخرین گروه تندروی دولت اسلامی در عراق بود. ارتش عراق با پشتیبانی نیروهای هوایی ائتلافی به رهبری آمریکا ماه ایول سال 2017 این شهر را از دست جنگجویان آزاد کرد. اما طوری به نظر می رسد ساکنان آنجا تا هنوز به زندگی مقرری برنگشتند. تویر سفر در این باره نقل می کند.
خیمهش خالیست، خودش بیکار. آیلهش از حسابی کمک های بشری زندگی می کند. نهایه ایسان ناچار در این اردوگاه در عراق زندگی دارد، چون در زادگاهش موصل جای اقامت نیست. این شهر در شمال عراق را دو سال پیشتر از دست جنگجویان داعش آزاد کردند، اما ده ها هزار ساکنش که در اردوگاه ها پناه یافتند به خانه هایشان برنمی گردند.
وقتی به موصل برگشتم خانه ام را نیافتم، چون که ویران شده بود. اجاره هم گرفته نتوانستم چون پول ندارم. برای همین دیگر باره به اردوگاه برگشتم.
در عراق 1,600,000 بیجا شده باقی ماندند. 300,000 نفرشون فقط از موصل هستند. بسیاری از اردوگاه های پناهجویان مثل شهری کامل ولی از خیمه شدند. اداره مهاجرت موصل میگوید روزانه 25 آیله خانه های ویرانه را ترک کرده در جستجوی شرایط بهتر به اردوگاه ها برمیگردند.
بعد آغاز عملیات برای آزاد کردن ولایت نینوا بیشتر از 14 اردوگاه تأسیس دادیم. در آنها بیشتر از 34,000 خانواده زندگی می کنند. بیشتر از یک سال است که ما هر روز مهاجرت برعکس را می بینیم.
سازمان جهانی مهاجرت میگوید تقریبا 30,000 پناهجوی بازگشته از موصل در شرایط بسیار بد زندگی میکنند. قسمت شرقی شهر کمتر آسیب دیده است، اما در کنار رودی دجله شهری کهنه موصل به خرابزار تبدیل شده است.
ما ناچار به اینجا برگشتیم، هرچند زندگی اینجا امکان ناپذیر است. مجبور بودیم برگردیم، چون در شرق موصل خانه اجاره گران است و ما پول نداریم.
برای بعضی آیله های ناچار و فقیر عراقی همین خرابه ها هم حالا خانه شدند.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان به دادگاه های کشور سپاریش داده است که بعد قبول و با اجرا در آمدن قانون عفو تطبیق آن را تحت نظارت قطعی بگیرند. مقامات میگویند قانون باید از اولهای ماه آینده به حکم اجرا درآید. البته بعد آن که مجلس نمایندگان لایحه قانون را تصویب و پرزیدنت کشور امضا نماید. خبر پیشنهادی عفو هزارها نفر گروهی از ساکنان تاجیکستان را با کم شدن مهلت حبس پیوندانشان و یا رهایی آنها امیدوار نموده است. سرانگیز نوروشو و شادمانی تیم با چندی از آنها صحبت داشتند.
خبری اعلان عفو 20,000 زندانی را برفی ماه کمالوو از رسانه ها شنیده از شادی اشک ریخت. پسر 35 ساله این مادر حدوداً یک سال اخیر در محبس است. او برای قاچاق مواد مخدر 9 سال و 6 ماه روانه زندان شد. مادر میگوید پسرش همگی 9 ماه پیش از بازداشت از زندان آزاد شده بود. با ادعای این مادر این بار پسرش گناه نداشت. برفی ماه باز نشسته است و میگوید پیش برد زندگی 3 فرزند خردسال پسرش را هم اکنون او به عهده دارد. اعلان عفو این مادر را به نزدیک شدن آزادی پسرش از زندان امیدوار کرده است. پیشنهاد قانون نوی عفو به پارلمان تاجیکستان بسیاری ها را مثل این مادر برای آزادی نزدیکانشان از زندان و یا کم شدن مهلت جزای آنها امیدوار کرده است. قانون عفو در آستانه جشن 25مین سالگرد قبول کنستیتوسیای تاجیکستان از سوی رئیس جمهور به پارلمان پیشنهاد شد. این قانون نسبت بیش از 20 هزار نفر تطبیق می شود. بر پایه این طرح زنان، نوبالغان، مردانی از 55 سال بالا، معیوبان گروه 1، 2 و 3، اونهایی که از بی‌احتیاطی دست به جنایت زدند و اونهایی که باری اول جنایت های نچندان سنگین و میانه صادر کردند عفو می شوند. مادری 65 ساله دلربا حمیدوا حدوداً 2 سال اخیر در محبس است. او با جرم قلابی برای 5 سال روانه زندان شده است.
ما تمام تلاش را کردیم که به گناهی مادرم را اثبات کنیم، اما نتوانستیم. جبر دیده در دادگاه نبود، بیرون از کشور بود. 1 سال و 8 ماه یگانه امید ما همین عفو بود.
خبری در انتظار اعلان عفو پیوندان اکثر محبوسان را در تاجیکستان به سراغ وکیلان حقوق شناسان برده است. همه آنها می خواهند بدانند که آیا پرونده نزدیکان آنها به قانون عفو وارد می شود یا نه. اما به گفته حقوق شناسان در برابر این امیدواری و خوشحالی ها قانون عفو برای یک گروه دیگر مایه نگرانی و تأسف است.
ممکن است جرمندگان را هم به تشویش بیارد که نابسته از آن که گناهش اثبات شده است جزا تعیین شده است، ولی تا آخر جزا در محبس نشسته عفو می شود و به آزادی می برد.
طبق مقررات قانون عفو بعد بررسی و تصویب شدن در پارلمان تاجیکستان باید در مدت 2 ماه عملی شود.
در نویه مومین‌آباد 2 ماه به این طرف بین ساکنان یک دهه نوبنیاد و صاحبکاری بر سر آب چاه بحث می رود. دهه نوبنیاد در پهلوی شهر بین‌المللی کولوب در باز خورغ جایگیر است. ساکنان ادعا دارند دسترسی آنها را به آب چای عمودی صاحبکاری محدود کرده است و می خواهد از آنها پول آب را ستاند. ولی صاحبکار دعوا دارد که مردم محله پول برق را پرداخت نکردند و برای همین از آب محروم شدند. چونو چرای بحث را محمود جان رحمت زاده تحقیق کرد و گزارش را از رستم جونی میشنویم.
این بابا و نبیره هر روز از 2 کیلومتر دور آب می آرند که تا 2 ساعت وقتی آنها را می گیرد.
او باش کجا می را؟
او ساکن این دهه نوبنیاد است که در نزدیکی شهر کولاب جایگیر است و نام ندارد. می گویند 2 ماه می شود صاحب کار آب را برای زیاده از 100 خانواده بسته است.
ببین اوحال بدای دیگه بنام یک عذاب زار آب می گیریم.
از این چای عمودی رودی تیبالای چند سال باز مردم آب می گرفت.
آب زیادیش میرزه در سوی تیبالای رفتیز از نمیته مردم ها.
از صاحبکار نورعلی حسنف نام می برند که سال 2018 استراحتگاه متعلق به کپیراتیو تیبالای را خریده آنجا باغ بنیاد کرده است.
اینجا 1300 درخت شنونده است. بکنه یک چای عمودی بکنه بخچه آوی ما را کار نگیره.
صاحب کار مدعی است که مردم باید پول برق را سپارند وگرنه آب را نخواهند دید.
محکم خلق آو نمیتونه اینجا.
این رفتار آنها مردم را حیرت زده کرده است.
دوره غلامداری نیست که آخی ما سوم جمع کنیم سوم دچه سویتی را بتیم و مردک بخیزه کیف کنه صفا کنه و ما عذاب بکشیم.
این مصاحب ما میگوید در ایستگاه برقی حساب کنه که خود را نصب کردن و قرضدار نیستند. مقامات به رادیوی آزادی گفتند صاحب کار حق فروش آب چاهای عمودی را ندارد. این چاه عمودی را سال 1981 ساختند و هر کس میتواند از آن استفاده برد. ساکنان میگویند به مراجعات های پیوسته خود جواب نمیگیرند.
نوشگی اولا کاغذ میمونه تمام دیگه اینا.
مردمی که به حل مشکلی به آبی باور ندارند خانه خود را به فروش گذاشتند.
امی باور که یگون تش حل نمیکنه یگون تش.
در حکومت ناحیه مومین‌آباد به رادیو آزادی گفتند به این مشکلی محله بی نام و بی آب خواهند رسید.
و دادگاه در شهر سنگ پیتربورگ روسیه حکم اخراج 15 شهروند تاجیکستان را صادر کرد. بررسی پرونده این افراد در دایره محاکمه 36 پرونده شهروندان تاجیکستان صورت گرفته است. این ماجران روز 18 اکتبر به گمان نقض قاعده بود و باش در روسیه گناهکار می شدند. بر اساس حکم دادگاه پرونده شماری از آنها قطع و برخی دیگر با جریمه آزاد شدند. بینندگان عزیز رسیدیم به پایان برنامه. نشینوی برنامه فردا تقدیمتون میگردد. تا اون وقت از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش و نوارهای جالب در کانال ما در یوتیوب دسترس خواهد بود. آنجا نیز سر بزنید و البته تماشای نوید بامدادی را صبح فردا فراموش نکنید. تا فردا خدا نگهدار.
Hi, Zinsok. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود شنوندگان گرامی، خبرهای رادیو آزادی رو از من گلبهاری مرودی میشنوید. دادگاهی در شرق اوکراین منطقه دانیتسک که یک قسمش را جدای طلبان رو به روسیه در دست دارند، استانیسلاو آسیف را به 15 سال زندان محکوم کرد. خبرگزاری دان روز 22 اکتبر نوشت که دادگاه آسیف را در جاسوسی، افرادگرایی و دعوت عمومی برای ویران کردن تمامیت ارضی اوکراین محکوم کرد. آسیف با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با تخلص استانیسلاو واسین همکاری میکرد. او 2 ایون سال 2017 در منطقه دانیتسک ناپدید شد و از آن زمان تا کنون در بازداشتگاه میباشد. جیمی فلای، پرزیدنت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت حکم استانیسلاو آسیف که ماه آوگوست صادر شده است تازه اعلان شد و این باعث انتقاد است. او گفت استاس یک ژورنالیست است که میخواست از وضع واقعی در شرق اوکراین آگاه کند. این حکم جدای طلبان رو به روسیه در دانیتسک تلاش خاموش کردن صدای پرقدرت و مستقل او میباشد. استاس باید تیز آزاد کرده شود. ژورنالیستی 30 ساله یکی از چند ژورنالیست در دانیتسک است که پس از تحت نظر جدای طلبان گذشتن شهر کار را ادامه داد. از بس که تحقیقی وابسته به ایمپیچمنت پرزیدنت دونالد ترامپ در کنگره ایالات متحده آمریکا از یک ماه بیش کشال می‌یابد، دیپلمات بلندپایه این کشور در اوکراین برای پاسخگویی به پرسش‌های قانونگذاران در نزد سه کمیته حاضر می‌شود. این نشست روز 22 اکتبر پشت درهای بسته برگزار می‌شود. انتظار می‌رود ویلیام تیلور، وکیل موقتی سفارت ایالات متحده آمریکا در کیو، درباره حادثه‌های پس از صحبت تلفنی پرزیدنت آمریکا ترامپ روز 25 ایول با پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی جواب دهد. گفته می شود در آن صحبت تلفنی ترامپ خواست است که رقیب سیاسی او جو بایدن و پسر او هانتر را بررسی کنند. اون وقت ترامپ تقریبا 400 میلیون دلار کمک نظامی آمریکا را به کیف نگاه داشت و هنگام زنگ از زلنسکی درخواست کرد که حزب دموکراتی را در سروری کامپیوتر تحقیق کند که گزارش های رسانه ها بر آن اساس یافته اند. دموکرات ها می خواهند درباره داد و گرفتی پیام های تیلور در ماه سپتامبر با کورت والکر، نماینده پیشینی آمریکا در کارهای اوکراین، و گوردون سودلند، سفیر کنونی در اتحاد اروپا، معلومات بیشتری به دست دارند. دونالد ترامپ در مصاحبه با برنامه تلویزیونی هانتی در تلویزیون فاکس نیوز روز دوشنبه 21 اکتبر در واشنگتن درباره گفتگوی بحث برانگیزش با پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت:
پرزیدنت اوکراین برآمد و گفت که زنگ تلفنی خوب بود، هیچ گونه فشار نبود، هیچ چیز نبود.
در زدخوردهای در ولایت شمالی قندوز افغانستان روز 22 اکتبر 14 افسر پلیس کشته شدند. غلام ربانی عضو شورای محلی گفت که افسران پلیس در زدخورد با جنگجویان طالبان در پستگاه ناحیه علی آباد کشته شدند و طالبان به نیروهای امنیتی حمله کردند. یک سخنگوی طالبان تصدیق کرد که این حمله کار دست آنها بود. این حادثه در حال روی می‌دهد که به قول ربانی گروه‌های شورشچی دوام چند هفته گذشته در ناحیه‌های دشت ارچی و امام صاحب فعال می‌باشند. حالا طالبان چندین ناحیه را در ولایت قندوز به دست خود درآورده‌اند. در ایالات متحده آمریکا طرحی بررسی می شود که بر اساس آن قسمی از ارتش آمریکایی در سوریه ماند. نظامی های آمریکایی چاه های نفتی را پاسبانی خواهند کرد که احتمال دارد جنگجویان دولت اسلامی به آنها حمله کنند، گفت وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا مارک اسپر. وزیر گفت این طرح حالا در مرحله ابتدایی می باشد و هنوز به پرزیدنت دونالد ترامپ نرسیده است. اما ترامپ روز دوشنبه گفته بود که همه نظامی های آمریکایی سوریه را ترک خواهند کرد و اینچنین دو نقطه ضد و نقیض را هم بیان داشت: باید چاه های نفت پاسبانی شوند و با درخواست اسرائیل اردن درباره ماندن ارتش آمریکایی در قسمی از سوریه واکنش نشان داد. دونالد ترامپ دو هفته پیش پس از صحبت با پرزیدنت ترکیه رجب اردوغان دستوری از سوریه بیرون شدن نظامی های آمریکایی را داد. دادگاهی در شهر نورسلطان با بررسی پرونده 14 شهروند قزاقستان سر کرد که با شرکت در عملیات جنگی گروه دولت اسلامی در سوریه متهم می شوند. دادگاه روز 22 اکتبر در بازداشتگاه موقتی و تحت چاره های سخت امنیتی با 13 گمانبر برگزار شد. گمانبر 14 هم که چندین جراحت دارد در مرافعه از بیمارستان با واسطه ویدیوی اینترنتی همراه شد. گمانبران برای شرکت در فعالیت های تروریستی، جلب جنگجویان، تبلیغ تروریسم و صادر کردن دیگر جنایت های وزنین گمانبر می شوند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
خبر پیشنهاد عفو 20,000 نفر گروهی از ساکنان تاجیکستان را امیدوار کرده است، ولی برای گروه دیگر که جبر دیده هستند این خبر چندان خوشحال کننده نبوده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. برف ما کمال و با ساکن شهر دوشنبه خبر پیشنهاد طرح قانون عفو را از رسانه ها شنیده است و میگوید هر روز با دقت خبرها را پیگیری میکنند تا در این باره معلومات بیشتر بگیرد. پسر 35 ساله او تقریبا یک سال باز در محبس است و با جرم قاچاق مواد مخدر 9.5 سال از آزادی محروم شده است. کمالوبا میگوید پسرش چند ماه پیش از بازداشت از زندان آزاد شده بود، اما به ادعای مادر این بار گناه نداشت. برفی ما بازنشسته است و میگوید تامین زندگی 3 فرزند خردسال پسرش را هم به عهده دارد. اعلان عفو او را به نزدیک شدن آزادی پسرش از زندان امیدوار کرده است.
وقت که عفو گفت آشادی مگریستا گریستا در تلویزیون ایستاد. چند روزی که این نمایش در تلویزیون از چند کانالی که تاجیکستان شده مدد تا تلویزیون نمیخواد تماشا کرده شیدگیم.
قانون عفو در آستانه جشن 25مین سالگرد قبول کنستیتوسیه تاجیکستان از سوی رئیس جمهور به پارلمان پیشنهاد شد. بر پایه این قانون گناه بیش از 20,000 نفر بخشیده می شود. از جمله زنان و نابالغان، مردانی از 55 سال بالا، معیوبان گروه یکم و دویم و سیوم، آنهایی که از بی احتیاطی دست به جنایت زدند و آنهایی که بار اول جنایت های نچندان سنگین و میانه صادر کردند. ولی معلوم نیست آیا این عفو به افرادی که به گفته پیوندانشان و سازمان بین المللی با انگیزه های سیاسی و حمایتشان از مخالفین در زندان هستند دخل دارد یا نی. بعضی از حقوق شناسان با توجه به تجربه های پیشینه تخمین می زنند که احتمال چند ماه یا چند سال از حکم آنها کم کرده شود. وکیلان مردمی تاجیکستان هفته گذشته طرح قانون افراد در جلسه شورای مجلس بررسی کردند. در صورت تصویب طرح قانون به مجلس ملی و سپس برای امضا به رئیس جمهور فرستاده می شود. مقامات گفتند که قانون باید در اولهای ماه نوامبر حکم اجرا بگیرد. خبر در انتظار اعلان عفو پیوندان اکثر محبوسان را در تاجیکستان به سراغ وکیلان حقوق شناسان برده است. همه آنها می خواهند بدانند که آیا پرونده نزدیکان آنها به قانون عفو وارد می شود یا نه. با گفته بعضی از حقوق شناسان در برابر این امیدواری و خوشحالی ها قانون عفو برای گروهی از مردم مایه نگرانی هم هست. قیوم یوسفوف وکیل مدافع تاجیک روز 21 اکتبر بر رادیو آزادی گفت
با حکم سود که شخص گناهگر گناهش اثبات شد نسبت به جزای محرومی از آزادی تطبیق کرد شد و تسکین دل آنها ممکن بود که عدالت برقرار شد و شخصی گناهگر جزاش رو دید و امروز با اقدام دولت، اقدام رهبریت دولتمون که گناهگران عفو کرده می شوند ممکن است جریدگان رو هم با تشویش بیارد که نوبسته از اون که گناهش اثبات شده است جزا تعیین شده است ولی تا آخری جزا در محبس نشسته عفو می شود و به آزادی می براید.
مسئله دیگری که در جامعه نگرانی را به وجود آورده است این است که مقامات تا کجا برای قبول تعداد زیادی زندانیان در آزادی و فراهم ساختن جای کار به آنها آماده اند. برخی این را هم از احتمال دور نمی دانند که در پی افسردگی از بیکاری افرادی عفو شده دوباره دست به جنایت خواهند زد. قانون عفو بار آخر در تاجیکستان ماه اوگوست سال 2016 به مناسبت 25مین سالگرد استقلال قبول شده بود که بر اساس آن 12,000 محبوس و افراد گمانبر به صادر کردن جنایت های مختلف به نزد پیوندانشان برگشتند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
جلوه چهره های کهنه و وعده های تکراری تقلب وکیلانی از پیش معلوم و مرکه سیاسی به انتریگه. این تصویری پیشکی بعضی از کارشناسان و نمایندگانی حزب های مخالف از انتخابات آینده پارلمانی است که تا زمان برگزاریش همگی 5 ماه دیگر مانده است. اما نمایندگانی دولت و حزب های سیاسی که در پارلمان صاحب کرسی‌اند میگویند چهره های نو را به این مرکه پیشنهاد میکنند و به انتخابات جوابگو به معیارهای دموکراتی در تاجیکستان باور دارند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. ماهی نویبر امسال آمادگی به انتخابات پارلمانی سال 2020 رسما آغاز می شود. ماهی دکبر احزاب سیاسی و شخصیت های مستقل حق ثبت نامزدیشان را در کمیسیه مرکزی انتخابات به دست می آورند و باید به تبلیغ نامزدهایشان در انتخابات آغاز کنند. بجز از حزب خلقی دموکراتی تلاش های احزاب دیگر برای اشتراک در انتخابات به نظر نمی رسد. هیچ چهره نو و مستقل هم هنوز از اشتراکش در انتخابات پارلمانی خبر نداده است. پیشنهاد نامزدی و پیروز شدن افراد مستقل به گفته عبدالعزیز واسع روزنامه‌نگار تاجیک تنها در خواب امکان دارد. او در صفحه فیسبوکیش روز 18 اکتبر خواب دیده اش را نقل کرد که گویا نامش در رویخط نامزدهای انتخابات پارلمانی ثبت شده است. کاری که به نوشته هزل‌آمیز روزنامه‌نگار دیگر ارشاد سلیمانی در تاجیکستان امکان دپوتات و پرزیدنت شدن شهروندان عادی تنها در خواب امکان پذیر است. عبدالعزیز واسع میگوید در اصل این تنها خواب بود و هیچ آرزو و نقشه وکیل مجلس نمایندگان شدن را ندارد. حالا اکثرا آنهای برای اشتراک در انتخابات اظهار آمادگی میکنند که قبلا در آن شرکت کرده بودند. عالمجان بابایف رئیس حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان که در انتخابات گذشته پیروز شد و شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که دوباره در انتخابات پارلمانی سال 2015 شرکت و شکست خورد از جمله این افرادند. عالمجان بابایف آخرین ماهای وکیلیش را پشت سر میکند. او نیت دارد در انتخابات آینده پارلمانی اشتراک کرده 5 سال دیگر عضو مجلس نمایندگان باشد. بابایف حضور خود و همفکرانش را در پارلمان سودمند میداند و به همین دلیل به گفته خودش تلاش میکند شمار بیشتری از نمایندگان حزب او وارد نهاد قانونگذار شوند.
مغیر مود نفر یا همشون نوان 4 نفر جوان هستم، دکتر علم
هستم. شاکرجان حکیموف که سال 2010 و 2015 از حوزه کانیبادام در انتخابات اشتراک کرده است میگوید امسال نیز نامزدیش را پیشنهاد میکند. از نگاه او اگر مثل دوره های گذشته انتخابات از نام پرزیدنت بر روند آن دخالت نشود و مقامات مردم را چون پیشتره برای بکی آواز دادن تعقیب نکنند امکان پیروزیش وجود دارد.
با استفاده از اصولهایی که قانون مقرر کرده است وارد انتخابات میشن، برنامه های تهیه میکنند. هر مردم با امکانیت دارند که انتخابات آزاد داشته باشد.
برخی دیگر از نامزدهایی که در انتخابات سال 2015 شرکت کرده بودند حالا یا خواهش ندارند و یا به دلایل های تحت پیگر بودن از حق اشتراک محرومند. عادل عطایف ابیره نصرت الله مخصوم چهره سرشناس تاجیکستان در آغاز شوروی که از حوزه شاه منصور شهر دوشنبه نامزد شده بود میگوید هنوز تصمیم نگرفته است. او حالا در یک درمانگاه پایتخت به حیث پزشک کار میکند و میگوید انتخابات گذشته تنها یک سبق در زندگیش بود. عادل عطایف 5 سال پیش در حوزه شاه منصور با رقیه نوری دختری سعید عبدالله نوری رهبری پیشینی حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و بهرام عبدالحلیمف رئیس کمیته زمینسازی شهر دوشنبه وارد رقابت شده بود. پیروزی در این حوزه را کمیسیه انتخاباتی به بهرام عبدالحلیمف منسوب دانست. دلیر شریفوف کارشناس محلی میگوید سالهاست که انتخابات در تاجیکستان شبیه یک نمایشنامه تکراری شده است. نمایشنامه‌ای که کارگردانش یک نفر است ولی گاه‌گاه شرکت‌دارانش با اجرای نقش‌های تکراری عوض می‌شوند. او می‌گوید از حزب‌های سیاسی مخالف و جانبداری دولت در انتخابات‌ها تنها چهره‌های تکراری با برنامه‌های تکراری وارد کارزار انتخاباتی می‌شوند.
در
بدن شما هم در هیچ در حال نمیکند و هیچ در مثلا در سرنویشت همون ملت در عوض هیچ نقش نداره. شما مارید به خود میدونه سرنویشت به شما بتن گرفتن نمیتانه دیگر افتاج این چیزو نمیگرد بخص داره شما نباشد هیچ جوان مال نداره تیمان و دیشه در چیزو مرمون جوان زیاد دارم برم این ترکستان.
تا انتخابات پارلمانی در تاجیکستان 5 ماه دیگر مانده است. مجلس نمایندگان مجلس اعلی تاجیکستان از 63 وکیل عبارت است. اکثر کرسی‌ها در این شاخه حاکمیت را نمایندگان حزب حاکم در دست دارند. کارشناسان میگویند تا زمانی که پارلمان مستقل نیست و زیر اراده شاخه اجرایی عمل میکند، وکیل شدن افراد مستقل و نمایندگان احزاب مستقل یک آرزو و خواب میماند. مثل خوابی که روزنامه‌نگار تاجیک عبدالعزیز واسع میگوید آن را دیده است، اما تعبیرش منفی است. با وجود این، دعوت رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به انتخابات آزاد و عادلانه و شفاف برای برگزیده شدن بهترین ها شعله امید را بر روی زدن اینتریگ در نمایشنامه کهنه روشن نگه می‌دارد.
Me.
دادگاه عالی تاجیکستان عبدالفتاح و سید جمالالدین پسران امرالدین تبروف رهبر پیشین جماعت انصار الله یک سازمان ممنوع در کشور را به سالهای طولانی زندان محکوم کرده است. نظر پیوندان و وکیلان مدافع تبروف ها فعلا دسترس نیست. بعضی از خویشاوندان دوری آنها گفتند سالها باز با خانواده ملا امرالدین تماس ندارند و درباره حکم پسرانش نیز چیزی گفتن نمیتوانند. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش میدهم. پسران ملا امرالدین سال گذشته از افغانستان به تاجیکستان استرداد شده بودند. حکم آنها آخری ماه اوگوست امسال صادر شده است، ولی مقامات دادگاه عالی تنها روز 22 اکتبر بعضی از جزئیات آن را در صحبت به رادیوی آزادی آشکار کردند. مسئولان دادگاه گفتند عبدالفتاح تبروف به 23 سال و سید جمالالدین تبروف به 16 سال حبس محکوم شدند. در همین حال یک منبع دیگر در نهادهای حفظ حقوق تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت پسران ملا امرالدین را با جرم تشکیل اتحاد جنایی دعوت عمومی برای با راه زورآوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان و پنهان کردن سلاح گناهکار شناختند. آنها در جریان تفتیشات و مرافعه گفتند که از سال 2009 پدرشان را ندیدند و در باره‌اش چیزی نمی‌دانند. مقامات افغانستان سال گذشته پسران رهبر جماعت انصار الله یک گروه افرادگرای اسلامی را به تاجیکستان سپرده بودند. گروهی مذکور که عمدتاً از زادگان آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان عبارت است، بنا به گزارش‌ها در پاکستان تأسیس یافته و در آنجا قرارگاه دارد. دادگاه عالی تاجیکستان ماه می سال 2012 جماعت انصار الله را تروریستی اعلان کرد. از سال 2013 تا کنون 10 نفر با گناه عضویت در این سازمان به زندان محکوم شدند. این سازمان را از جمله مسئول حمله به بنای شعبه مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی در ولایت سغد در تیر ماه سال 2010 میدانند. در نتیجه این حمله 4 نفر کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. فرزندان امرالدین تبروف ملقب به ملا امرالدین را سال 2009 نیروهای آمریکایی با اتهام ارتباط با گروه‌های افرادگرا دستگیر کرده و در زندان بگرام نگاه می‌داشتند. بعد از 6 سال نگهداری بدون محاکمه دادگاه افغانستان آنها را ماه فوریه سال 2015 با اتهام عبور غیرقانونی مرز افغانستان به 3 سال زندان محکوم کرد. درباره سرنوشت فرزندان امرالدین تبروف سال 2016 اول روزنامه واشنگتن پست نوشت. در آن زمان نشریه گفته بود که بر اساس قانون مهلت نگهداری فرزندان رهبر پیشین انصار الله در زندان بگرام تمام شده است، ولی آنها نمیخواهند به تاجیکستان برگردند. بنا به گزارش ها سید جمالالدین و عبدالفتاح از تاجیکستان به ایران رفته در مدرسه دینی تحصیل کردند و بعداً وارد افغانستان شدند. هدف ورود آنها به افغانستان معلوم نیست. امرالدین تبروف سال 1997 بعد از امضای سازشنامه صلح از افغانستان به تاجیکستان برگشت، ولی بعد از چند با اعلان نارضایتی از سازش صلح سال 2000 همراه با اعضای حرکت اسلامی ازبکستان یک سازمان افرادگرای اسلامی دوباره به افغانستان رفت. امرالدین تبروف که احیانا در نوارهای ویدیوهای تبلیغاتی دیده میشد، با گفته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال 2016 هنگام یک عملیات در افغانستان کشته شده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
با سر آب یک چاه میانی اهالی دهه نوبنیاد در جماعت بلخوبی ناحیه مومین‌آباد و یک صاحبکار از دو ماه به این طرف ادامه دارد. جزئیات بیشتر را از من محمودجان احمدزاده بشنوید. صاحبکار نورعلی حسنو علت قطعی آب به ساکنان را نپرداختن پول برق از سوی آنها میگوید، ولی ساکنان این گفته های حسنو را رد میکنند و میگویند که آنها پول نیروی برق را پورا پرداخت کردند، اما صاحبکار آب را تنها به خاطر ثبت شدن باغش قطع کرده است. ایرج ابراهیمو رئیس محله نوبنیاد جماعت بلخوبی ناحیه مومین‌آباد روز 21 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که صاحبکار نورعلی حسنو استراحتگاه کوپراتیو استحصالی تبلای را خریداری کرده چاه عمودی نزد استراحتگاه را از خود نموده است. ابراهیمو افزود از دو ماه به این طرف ساکنان از آب آشامیدنی تنقیسی میکشند و تا 2.5 کیلومتر راه رفته برای خود آب میآورند. او میگوید از اداره جماعت سر کرده تا حکومت ناحیه و دستگاه پرزیدنت مراجعت کردند، اما نتیجه نداد.
کی سومی بدیارین به ما را سومبتین ای برخش در دچ زدگی در دچ صد چکدگی ای که دچ را ما پول نیست سومتی دچ را ما میتیم تو که آب نیست ایجا ای آب باشه مایلی لیکن ما را به حد وزمی غلده مردم نداره.
گفت مصاحب ما دهه نوبنیاد در پهلوی شاهراه بین المللی کلاب درواز خروق جایگیر است. ساکنان میگویند که با این راه همه روزه سیاحان و دیگر مسافران عبور میکنند، اما حالت های میشود که در این محل برای نوشیدن آب پیدا نمیکنند. نورعلی حسنو راهبر بازار خصوصی لاله کلاب در صحبت به رادیو آزادی گفت ماه ینوری امسال استراحتگاه کوپراتیو استحصالی تبلای را خریداری نمود که چاه و ترانسفورماتور برق نیز به آن شامل می شود. حسنو افزود بنابر آنکه ساکنان پول قوه برق را پرداخت نکرده اند، او مجبور شد که آب را برای ساکنان قطع کند. گفت نورعلی حسنو. در همین حال مسئولان جماعت بلخوبی به ساکنان گفتند که چاه به نورعلی حسنو تعلق دارد. مسئولان جماعت در مکتوب نوشتند که شما استفاده برندگان این چاه عمودی به شمار می روید و می توانید در اساس شرنامه طرفین آب این چاه را استفاده برید. ولی ساکنان برعکس مسئولان جماعت و نورعلی حسنو می گویند که آنها پول برق را پرداخت کرده در دست رسی دارند، اما صاحب کار می خواهد که آنها را با این راه مجبور دارد که پول آب را نیز پرداخت کنند. در حکومت ناحیه مومین‌آباد به رادیو آزادی گفتند که چاه‌های عمودی به ذخیره‌های طبیعی داخل شده و فروش آن به یک نفر قطعاً منع است و کسی حقوق خرید و فروش چنین چاه‌ها را ندارد. سیولی امیرو معاون رئیس ناحیه مومین‌آباد گفت کسی حقوق ندارد که این چاه عمودی را از خود نماید. چاهی عمودی که حالا ساکنان از آب آن محروم شده اند طبق معلومات ها سال 1981 ساخته شده در درون سوی تبلای جایگیر است.
دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان برای شرکت در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا به شهر ارومیه ایران رسید. دور 19 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی نتیجه گیری شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان برای شرکت در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا که از 23 تا 25 اکتبر در ایران برگزار می شود به شهر ارومیه رسید. به اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، به هیئت منتخب فوتزال کشور جهت شرکت در بازی های انتخابی 14 بازیگر داخل است. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا در منطقه متحده مرکزی و جنوبی در گروه A 23 اکتبر با دسته نیپال، 24 اکتبر با تیم ملی افغانستان و 25 اکتبر با منتخب ازبکستان رقابت میکند. از هر یک گروه این منطقه دو دسته به قسم نهایی قهرمانی آسیا که سال آینده در ترکمنستان دایر میگردد راحت میگیرند. حسین شادیف یاور سرمربی منتخب فوتزال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در نزد دسته وظیفه برآمدن به مرحله نهایی قهرمانی آسیا گذاشته شده است. وی افزود
فکر میکنم که در همون روزها آموزه تکنیکی تاکتیکی و روانی دارد، همون تیم قوی تر میشه. همه وقت وظیفه بلند موندن در کار که مینیمم همون اجا شود، این برآمدن از گروه و شوری شدن با 8 تیمی بهترین آسیا.
خبر دیگر، بازی های دور 19 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی 20 اکتبر برگزار شدند. در دو بازی میزبانان غالب آمدند. دسته کوکتاش رودکی بر تیم ختلانی باختر با حساب 2-1 و دسته ریگر تدازی ترسونزاده بر تیم استرفشنی شهری استرفشن با حساب 5-2 پیروز شدند. در یک بازی مهمانان غلبه کردند. دسته استقلال دوشنبه تیم پنچر جلال‌الدین بلخی را با حساب 4-2 شکست داد. یک بازی مساوی شد. دسته خوجند شهری خوجند در میدان خود بازی را با تیم CSKA پامیر دوشنبه بدون گل انجام داد. با این ترتیب دسته استقلال که پیشکی با گرفتن مدال های طلا دست یافته برای بار هشتم با عنوان قهرمانی تاجیکستان مشرف شده است، فعلا در جدول مسابقات لیگ عالی با 48 امتیاز در جای اول قرار دارد. دسته خوجند با 33 امتیاز جای دوم را کسب نموده است. با خوجندی ها برای دریافت مدال های نقره در 3 بازی باقی مانده 2 امتیاز به دست آوردن کافی است. تیم ریگارتاداز با 28 امتیاز در جای سوم است. با فوتبال بازان شهر تورسونزاده برای گرفتن مدال های برنجی در 2 بازی باقی مانده 2 امتیاز گرفتن کفایه است. ولی دسته پنشیر که با 11 امتیاز در زینه آخرین 8 جایگیر شده است، صرف نظر از نتایج 2 بازی آخرینش از لیگ عالی اخراج می شود. تا آخری مسابقات قهرمانی تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی 2 دور مانده است. بازی های دور 20 روز یکشنبه 27 اکتبر برگزار می شوند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، برنامه دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعد شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
باز یک شرکت چینی که از کانهای تاجیکستان طلا استخراج میکند از پرداخت باج و انداز آزاد شد. پارلمان خواست جریمه قلابان در تاجیکستان بیکار شود، حکومت زد بر آمد.
قبل از بررسی این موضوعها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهم شنید.
در 9 ماه سال 2019 در تاجیکستان 260 هزار صاحبکار انفرادی کار خود را قطع کردند. آژانس آمار تاجیکستان در گزارش نوی خود میگوید نسبت به همین دوره سال گذشته شماره صاحبکارانی که ترک پیشه کردند 11% بیشتر است. بنا به معلومات آژانسی در این دوره فعالیت 209 هزار صاحبکار دارای پتن، 43 هزار صاحبکار دارای شهادتنامه و 7.5 هزار خواجگی دهقانی کار خود را بس کردند. به حالت 1 اکتبر سال روان در جمهوری 553 هزار نفر صاحبکار انفرادی ثبت نام شدند که بیش از 300 هزار با پتنت و تقریبا 80 هزار از روی شهادت نامه کار میکنند. عین زمان در تاجیکستان تقریبا 300 هزار صاحبکار انفرادی مشغول کارند. بیشتر صاحبکاران انفرادی در تاجیکستان در ولایت سوخت و بعدن در ولایت ختلان ثبت نام شدند. روز 19 اکتبر بین شهر قوقند ازبکستان و شهرک شهیدان ناحیه اشت تاجیکستان رواهای افتابوس بر راه مانده شد. در این باره خبرگزاری‌های ازبکستان با تکیه به وزارت نقلیات آن کشور خبر دادند. این مسیر تقریبا 90 کیلومتر طول داشته. افتابوس‌های نوی ایسوزو و میکرو افتابوس‌ها در آن مسافرکشانی می‌کنند. ارزش بلیت مسیر مذکور 2.5 دلار یا نزدیکی 25 سومانی است. پیشتر از این میان تاجیکستان و ازبکستان رواهای چند افتابوس بر راه مانده شده بود. خوجند تاشکند، خوجند فرغانه، دوشنبه ترمیز، دوشنبه دهنف، دوشنبه سمرقند از جمله آنهایند. دوامی 2.5 سال اخیر در مؤسسه های بودجوی ازبکستان در دایره خرج های کمک پولی برای حامله بودن و تولد کودک 330 هزار دلار غیر مقصدناک خرج شده است. در این باره در دادستانی کل ازبکستان خبر دادند. با اطلاع دادستانی در مؤسسه های بودجوی آن کشور حالت های مشاهده شده است که با راه تقلب کاری به مردان کمک پولی برای حامله بودن و تولد دادند. برای مثال به یک کارگر بیمارستان ولایت جیزخ بیش از 2 میلیون سوم و به محافظ مکتب رقم 20 در جیزخ 900 هزار سوم پرداخت شده است. خبر داده می شود که در دزدی این مبلغ ها افراد مسئول دولتی دست داشتند. برای این قانون شکنی برخی از افراد مسئول به جوابگری ماموری و برخی دیگر به جوابگری جنایی جلب شدند. ضرر در حجم بیش از 1 میلیارد سوم به دولت برگردانده و حق 30 شهروند دیگر برقرار شده است. سلام اکرام، یگانه کارخانه شخصی پخته تازه کنی در دهه سرچشمه ناحیه واسه ولایت ختلان روز 16 اکتبر امسال به کام آتش رفته است. این کارخانه را ماه آوگوست 2019 به استفاده داده بودند. مسئولان کارخانه گفتند که در بیش از 1 ماه موسم جمع‌آوری پخته انبار آنها از طلای سفید پر شد و یک بخش پخته کارکرد شده از بین رفته، قسم دیگر آسیب دیده است. آنها تخمین می‌زنند که زیان رسیده سوختار به میلیون‌ها سومانی برابر است، ولی کمیسیه ویژه هنوز خلاصه خود را نگفته است. مسئولان اداره سوختار نشانی گفتند حادثه با سبب‌های تکنیکی رخ داد. شاهدان میگن که ماموران آتش نشانی برای خاموش کردن آن 2 روز تلاش کردند. کارخانه نوی پخت تازه‌کنی که ماه آوگوست امسال به کار سر کرده بود، در تقریبا 3 هکتار زمین جایگیر شده است.
یک منبع آگاه گفت این کارخانه تا این دم توانست است حدود 1000 تن پخته را کار کرد کند. در گذشته چندی از بازارها در ولایت ختلان آتش گرفته بودند. مقامات سببی بعضی از این حادثه ها را رسیج کوتاه ناقل ها گفتند، بعضی دیگر را برخستانه تفسیر کردند.
کیومرث عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. حکومت تاجیکستان تجهیزات و فناوری های را که شرکت چینی TBA برای استخراج طلا در کان کمرغ بالا و دعابه شرقی در ناحیه عینی ولایت سغد می آورد از پرداخت باج گمرکی و انداز آزاد کرد. این شرکت در عوض بنیاد مرکز برق و گرمیدهی رقم 2 در شهر دوشنبه به این کانها دسترسی پیدا کرد. منتقدان در تاجیکستان بارها مقامات را برای در اختیار سرمایه‌گذاران چینی گذاشتن کانهای معدن از جمله طلا و نقره که بعضی آنها در شکل خام به بیرون برده میشوند تنقید کردند. مقامات میگویند این هدیه یا فروختن ثروت‌های طبیعی تاجیکستان نیست، بلکه یک اصول جلب سرمایه خارجی به کشور است. نسخه قراره که حکومت تاجیکستان 615 نوعی مال و تجهیزات و فناوری های شرکت چینی TBA را از باج گمرکی و انداز آزاد کرد، روز 22 اکتبر دسترس رادیو آزادی شد. فهرست تجهیزات چینی که بدون کدام یک پرداخت اکنون به تاجیکستان وارد می شوند از ماشین های سبکرو و باربردار و ترانسفرماتور ها عبارت است. در این سند گفته نمی شود که نرخ این همه مال و تجهیزات چند است و بودجه تاجیکستان از چه مقدار درآمد محروم می ماند. مساحت کان طلای کمرغ بالا و دعابه شرقی 15.4 کیلومتر مربع حساب شده، ذخیره استباد شده آن 51 تن برشمرده شده است. بر علاوه به تخمین گئولوگ ها بیش از 117 تن ذخیره طلای ثابت نشده در این کان ها وجود دارد. شرکت TBA چین با خرج 349 میلیون دلار آمریکایی در سال 2016 ساختمان مرکز برق و گرمیدهی دوشنبه دو را به انجام رساند. از این مقدار 17 میلیون دلار سهم تاجیکستان بود. مبلغی باقی قرض اکسیم بانک چین است که TBA برای ساختمان مرکز برق و گرمیدهی دوشنبه گرفته است. مقامات تاجیکستان امید دارند که TBA خراجات خود را از این کانها میبرارد و طلای باقی مانده به نفع کشور استخراج می شود. اما جین سین رهبر TBA به تارنامه stcn.com در چین گفته است اگر شرکت از این دوکان طلا خراجاتش را برآورده نسازد، حکومت تاجیکستان راضی است که به شرکت مجوز کانهای دیگر را بدهد. اسکندر شرشیف اقتصاددان از قرقیزستان که موضوع سرمایه‌گذاری های چین به کانهای معدن در آسیا میانه را تحقیق کرده است میگوید حکومت ها برای حفظ منفعت های ملی خود باید استادگری کنند. وی افزود
в долгосрочной стратегии заявлено, что в будущем экономика будет вся инновационная.
چین با اقتصاد تکنولوژی‌های بلند گذشته است و با متال‌های نادر سخت احتیاج دارد. شرکت‌های چین در چهار سوی جهان استخراج این متال‌ها را زیر انحصار خود درآوردند. از این رو حکومت‌ها از جمله در آسیای میانه که از کمبود سرمایه رنج می‌برند، باید در برابر توسعه‌طلبی چین ایستادگی کنند و در هر لایحه سهم کشور خود را حفظ کنند.
високотехнологичный, да, такой промышленности. Поэтому
شرشیف افزود در صورت عدم استادگری در برابر توسعه طلبی شرکت های چین از سوی حکومت ها، کشور به یک منبع اشیاء خام چین بدل می شود و همه گونه زمینه های رشد را از دست می دهد. با تمام شدن ذخیره کان ها، کشور را به اصطلاح بلای اشیاء خام منتظر است. کمرغ بالا و دعابه شرقی تنها کانهای نیستند که شرکت های چینی در تاجیکستان آن را در اختیار دارند. شرکت مشترک تاجیکستان و چین زرافشان و پاکرود در رامیت نیز در استفاده سرمایه گذاران چینی هستند. وزیر صنعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان از میل زیاد چینی ها برای سرمایه گذاری در تاجیکستان توصیف کرد، ولی عین زمان از همکاری به گفته اون ناموفق شرکت های غربی شکوه نمود. فیض الله زاده برای مثال از فعالیت شرکت تتیس پترولیوم و کامن ولث بریتیش مینرال گله کرد که به قول اون نتوان افغانستان به حیث سرمایه گذار از عهده کار خود برایند. با این حال نه تنها در تاجیکستان و همسایه هایش در آسیای مرکزی، بلکه در غرب نیز از سرمایه گذاری های زیاد و نفوذ چین در این کشورها می اندیشند. مایک پامپیو وزیر کارهای خارجه آمریکا در صحبت با وزیران پنج کشور آسیای مرکزی در نیویورک گفته بود چین کشورهای آسیای مرکزی را با گرفتن قرضهای تشویق میکند که امکان برگرداندن آن را ندارند و با احتمال زیاد به پکن در کارهای داخلی و دسترسی به ذخیره های طبیعی آنها نفوذ بیشتر خواهند داد. پامپیو با کشورهای آسیای مرکزی پیشنهاد کرد که در جریان ارزیابی لایحه های بزرگ شرکت های آمریکایی را نیز در نظر گیرند و ایالات متحده حاضر است امکانات سرمایه گذاری در این کشور را بررسی کند. این در حالی است که اخیراً یک شرکت چینی در ناحیه مرغاب ولایت بدخشان اجازه استخراج نقره از کان یک جلوه را به دست آورد و 7 سال از پرداخت باج گمرک و انداز آزاد شد. این تصمیم مقامات در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های تند روبرو شد، ولی مقامات گفتند جای نگرانی وجود ندارد. شما مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی را میشنوید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. حکومت تاجیکستان با طرح تغییر علاوه‌ها به ماده‌های قلابی کدکس جنایی که از طرف وکیلان پارلمان پیشنهاد شده بود مخالفت کرده است. این طرح سنگین‌تر کردن جزا برای قلابی را در نظر داشت. طرح اصلاح قانون از طرف وکیلان پارلمان ماه ایون امسال آماده شده برای گرفتن خلاصه به حکومت فرستاده شده است. پیشنهاد پارلمان از آن عبارت بود که جزا در شکل جریمه از ماده 247 کدکس جنایی یعنی جنایت های اقتصادی برداشت شده به جای آن حبس تعیین گردد. حالا برای قلابی از 13 تا 20 هزار سومانی جریمه پیش بینی شده است. حکومت تاجیکستان در خلاصه خود که نسخه آن روز 21 اکتبر دسترس رادیو آزادی شد، پیشنهاد وکیلان را درباره حبس قلابان رد کرده است. در خلاصه حکومت گفته می شود هنگام خارج نمودن جزا در نمود جریمه از ماده 247 کدکس مذکور، از یک طرف با برقرار شوی ضرر از جنایت رسانیده شده تاثیر منفی خود را گذاشته، از طرف دیگر آن برای در مؤسسه های اصلاحی نگاه داشتن شخصانی به این قبیل جنایت ها محکوم گردیده خراجات الاوگی را طلب می نماید. در یک وقت پیشنهاد مذکور خلاف پرینسیپ انسان دوستی بوده، برعکس جزا را برای صادر نمودن جنایت وزنین می نماید. پایان اقتباس. بنابر قاعده های رایج، همه تشبث های مربوط به تغییر علاوه ها به قانون در تاجیکستان به بررسی حکومت فرستاده می شوند. حالت های رد شدنی تغییر علاوه ها به قانون از سوی حکومت زیادند، اما وقتی حکومت طرح تغییر علاوه ها را جانبداری کرد، اکثریتی وقت پارلمان آن را بدون بحث و بررسی طولانی جانبداری و تصویب میکند. برخی از کارشناسان با پاسخ اخیر حکومت چندان راضی نیستند، چون باور دارند احساس بی‌جزایی مواردهای قلابی را در کشور بیشتر خواهد کرد. مقامات میگویند کدکس جنایی در شکل نو باید خصلت بشردوستانه گیرد و بسیاری از کردارهایی که حالا برای آن آدمان پشت پنجره فرستاده میشوند با جریمه و یا جزاهای نسبتاً سبک عوض کرده شوند. این نکته در برنامه اصلاحات سودی حقوقی در تاجیکستان برای سالهای 2019-2020 هم ذکر شده است. حکومت در حال بگومانیزاسیا یا بشردوستانه شدن قانونهای جنایی اقدام کرد که تغییرات های چند سال اخیر به کدکس جنایی تنها به سوی سخت‌تر کردن جزا روانه شده بودند. کدکس جنایی تاجیکستان سال 1998 قبول شد که از 405 ماده عبارت است. تا آن زمان در تاجیکستان کدکس جنایی اتحاد شوروی عمل می‌کرد. در گذشته چند از سازمان‌های حامی حقوق انسان از جمله بخش حقوق انسان سازمان ملل متحد از تاجیکستان برای گومانیزاسیا قانون جنایی دعوت به عمل آورده بودند. شنوندگان عزیز، در پایان این نشری برنامه همچنان نظری داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان و نرخ دو اشیای اساسی صادراتی کشور، پخته و آلومینی، در بازارهای جهانی.
بنابر قرب مقرر کرده بانک ملی، یک دلار آمریکایی در تاجیکستان 9 سومانی و 69 درهم، یک یورو واحد پولی اتحاد اروپا 10 سومانی و 82 درهم و 1000 روبل روسی 151 سومانی ارزش دارد. در بانک های تاجیکستان قرب اسعار از قرب رسمی از 1 تا 2 سومانی فرق میکند. نرخ آلومینی، یکی از محصولات های اساسی صادراتی تاجیکستان، در بازارهای جهان ماه آخر ارزان می شود. با سنه 22 اکتبر نرخ یک تن آلومینی در بازارهای جهان 1718 دلار نرخ دارد. نرخ پخته نیز در بازارهای جهان ارزان می شود. یک فونت پخته که با 493 گرم برابر است، در بازارهای جهان 62 سنت ارزش دارد.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، موجب و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
عاشقم بودی نبودی با من این چونی، رفتی بیقرار تو بودی نازنین بهار، منتظرتم تو مرا کرده انتظار. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخوای من برا هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخوای من برا هدیه میکنم.
اینجا سودیه مرکزی رادیو زودیس و من شاله گلخوجه در خدمت شما عزیزان در 15 دقیقه برنامه خبری امروز 22 اکتبر این موضوع ها را داریم. بخت سوی کی میخنده؟ تری آفی 20,000 نفر در توجیکستان نزدیکان محبوسان، گمانبران و بازداشت شده ها را امیدوار کرده است.
من را گفتن که کدوم برنده اما همون مشخوان که هم خیلی
تجهیزات با ارزش 2,000,000 دلار. وزارت انرژی آمریکا با فرودگاه دوشنبه امکان جلوگیری از مواد خطرناکی هسته‌ای را فراهم آورد.
شاید از دیگر دولت‌هایی که دارای سلاح قتل عام باشد چنین مواد را گردش غیرقانونی رخ دهد.
ساکنان آب می خواهند صاحب کار باشد پول و یا بحث سر یک چوه در نویه مومین آباد خانواده ها را لبتش نگذاشته است.
او حال بدای دیگه با نمی یک عذاب زور او می گیریم.
اما آغاز میکنم از یک خبری دیگر. دادگاه عالی توجیکستان حکم دو پسر امیردین تبارف رهبر پیشین جماعت انصار الله را اعلان کرده است. عبدالفتاح تبارف به 23 و سید جمال الدین تبارف به 16 سال زندان محکوم شدند. هر دو سال گذشته از افغانستان به توجیکستان استرداد کردند. آنها را با تشکیل اتحاد جنایی دعوت عمومی برای سرنگونی حکومت گناهگار دانستند. نظر نزدیکان و وکیلان مدافع تبارف فعلا دسترس نیست. جماعت انصار الله یک سازمان افراطی و غیر قانونی اعلان شده است. وزارت انرژی آمریکا برای جلوگیری از همه گونه ترکشوی تروریستی و وریدسازی موادهای یادرویی به تاجیکستان چندین تجهیزات تقدیم کرد. به همین ترتیب اکنون فرودگاه دوشنبه صاحب دستگاه معاینسازی رادیاسیون و موادهای خطرناکی هسته‌ای شد. تجهیزات ضروری را امروز سفارت آمریکا در حضور خبرنگاران سپرد. همکاران ما نیز آنجا بودند و این لحظه‌ها را به نوار گرفتند.
این بانگی خطر در فرودگاه دوشنبه هنگامی تلاش انتقال قاچاق مواد هسته‌ای صدا می‌دهد. همکنون در 13 نقطه گمرکی فرودگاه مسافران را دستگاه کشف مواد هسته‌ای تشخیص می‌کند. تجهیزات با ارزش 2,000,000 دلار را وزارت انرژی آمریکا در مراسم روز 22 اکتبر به مقامات تاجیکستان سپرد. این ابزار برای آشکارسازی مواد خطرناک است که ممکن است تروریستان آنها را با هدفهای شوم یا استحصال سلاح قتل عام استفاده کنند. مقامات تاجیکستان میگویند چنین خطر وجود دارد.
با نظر داشت همسرحد بودن جمهوری تاجیکستان با جمهوری اسلامی افغانستان چنین خطر موجودیت دارد و از همین خاطر شاید از دیگر دولت هایی که دارای سلاح قتل عام می باشد چنین مواد ها گردش غیرقانونی رخ دهد. از همین خاطر حکومت جمهوری تاجیکستان اقدام گرفته است که تمام گذرگاه خود را با چنین دتکتور ها مجهز گرداند.
هدف کمک به تاجیکستان تامین امنیت در منطقه و مبارزه با قاچاق مواد هسته ای گفته شد. تا امروز ناظران گمرک در فرودگاه دوشنبه امکانی دقیقی آشکارسازی ماده‌های خطرناک هسته‌ای را نداشتند و کارمندان گمرک طرز استفاده این ابزار را هم نشان دادند.
افسوس تا امروز ما بعضی تجهیزات های خرد داشتیم، اما آنها نمی‌توانستند که پورا همه جانبه اویدی مواد های کیمیایی و رادیاسیونی برای ما پورا معلومات دیان و عموما نظارت رو در شکل درست مونن.
مقامات در تاجیکستان تصمیم دارند در 45 گذرگاه مرزی دستگاه های آشکارسازی مواد هسته‌ای و سلاح قتل عام را نصب کند. تا امروز 6 گذرگاه مرزی کشور با چنین دستگاه مجهز شده است. مقامات امریکا برای تامین گذرگاه های دیگر با دستگاه های نو اظهاری آمادگی کردند.
تجهیزات معمولی به مثل دستگاه های پیدا کننده متال قدرت کشف ماده های رادیاتیوی را ندارند. دستگاه های مذکور با دقیقیت بلند امکان می دهد که انتقال ماده های خطرناک را توسط گذرگاه ها مثل این فرودگاه پیشگیری کنیم.
نگرانی مقامات دو کشور هم از تلاش گروه های تروریستی برای دست یافتن به مواد هسته‌ای و پهن کردن و استفاده آن است. چون این گروه ها در افغانستان وجود دارند، اما تا کنون درباره قاچاق ماده های اتمی و رادیواکتیوی به تاجیکستان گزارش نشده است.
رومیوریم با موضوع دیگر. در موصل عراق صدها خانواده بعد از ترک اردوگاه دیگر بار به آنجا برگشتند. موصل تکیه‌گاه بزرگ و آخرین گروه تندروی دولت اسلامی در عراق بود. ارتش عراق با پشتیبانی نیروهای هوایی ائتلافی به رهبری آمریکا ماه ایول سال 2017 این شهر را از دست جنگجویان آزاد کرد. اما طوری به نظر می‌رسد ساکنان آنجا تا هنوز به زندگی مقرری برنگشتند. تویر سفر در این باره نقل میکند.
خیمهش خالیست، خودش بیکار. آیلهش از حسابی کمک های بشری زندگی میکند. نهای ایسان ناچار در این اردوگاه در عراق زندگی دارد، چون در زادگاهش موصول جای اقامت نیست. این شهر در شمال عراق را دو سال پیشتر از دست جنگجویان داعش آزاد کردند، اما ده ها هزار ساکنش که در اردوگاه ها پناه یافتند به خانه هایشان برنمیگردند.
وقتی به موصول برگشتم خانه ام را نیافتم، چون که ویران شده بود. اجاره هم گرفته نتوانستم چون پول ندارم. برای همین دیگر باره به اردوگاه برگشتم.
در عراق 1,600,000 بیجا شده باقی ماندند. 300,000 نفرشون فقط از موصول هستند. بسیاری از اردوگاه های پناهجویان مثل شهری کامل ولی از خیمه شدند. اداره مهاجرت موصول میگوید روزانه 25 آیله خانه های ویرانه را ترک کرده در جستجوی شرایط بهتر به اردوگاه ها برمیگردند.
بعد آغاز عملیات برای آزاد کردن ولایت نینوا بیشتر از 14 اردوگاه تأسیس دادیم. در آنها بیشتر از 34,000 خانواده زندگی میکنند. بیشتر از یک سال است که ما هر روز مهاجرت برعکس را میبینیم.
سازمان جهانی مهاجرت میگوید تقریبا 30,000 پناهجوی بازگشته از موصول در شرایط بسیار بد زندگی میکنند. قسمت شرقی شهر کمتر آسیب دیده است، اما در کنار رودی دجله شهری کهنه موصول به خرابزار تبدیل شده است.
ما ناچار به اینجا برگشتیم، هرچند زندگی اینجا امکان ناپذیر است. مجبور بودیم برگردیم چون در شرق موصول خانه اجاره گران است و ما پول نداریم.
برای بعضی آیله های ناچار و فقیر عراقی همین خرابه ها هم حالا خانه شدند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان به دادگاه های کشور سپارش داده است که بعد قبول و با اجرا درآمدن قانون عفو تطبیق آن را تحت نظارت قطعی بگیرند. مقامات میگویند قانون باید از اولهای ماه آینده به حکم اجرا درآید. البته بعد آن که مجلس نمایندگان لایحه قانون را تصویب و پرزیدنت کشور امضا نماید. خبر پیشنهادی عفو هزارها نفر گروهی از ساکنان تاجیکستان را با کم شدن مهلت حبس پیوندانشان و یا رهایی آنها امیدوار نموده است. سرانگیز نوروشو و شادمانیتیم با چندی از آنها صحبت داشتند.
خبری اعلان عفو 20,000 زندانی را برفی ماه کمالو و از رسانه ها شنیده از شادی اشک ریخت. پسر 35 ساله این مادر حدوداً یک سال اخیر در محبس است. او برای قاچاق مواد مخدر 9 سال و 6 ماه روانه زندان شد.
وقتی افون گفت اشادی مگریز پرشتادم تا تلویزر استادم. چند روزی که یه نمایش تا تلویزر از چند کانالی که تاجیکستان شده بدن تا تلویزر برخیل تماشا کرداشتن گیم.
مادر میگوید پسرش همگی 9 ماه پیش از بازداشت از زندان آزاد شده بود. با ادعای این مادر این بار پسرش گناه نداشت.
شایمانو میگم شایمانو ای جورا بازی و چو مادم جشت نگیم نمی گناه نکنم نمی دو فرق نگور نمیدو میگو چا جونه که کنم چکو کنم باری نکنم.
برفی ماه باز نشسته است و میگوید پیش برد زندگی 3 فرزند خردسالی پسرش رو هم اکنون او با عهده دارد. ایلونی آف این مادر را به نزدیک شدنی آزادی پسرش از زندان امیدوار کرده است.
پرسیدم یک بودت دم و از نکتو شین و ساسونو را پرسیدم و مرا گفتن که کدام بنده. اما همومش خواندم که هم خیلی بودتن میغلطا میغلطا.
پیشنهاد قانون نوی آف با پارلمان تاجیکستان بسیاری ها را مثل این مادر برای آزادی نزدیکانشان از زندان و یا کم شدنی مهلت جزای آنها امیدوار کرده است. قانون آف در آستانه جشن 25مین سالگرد قبول کنستیتوسیای تاجیکستان از سوی رئیس جمهور به پارلمان پیشنهاد شد. این قانون نسبت بیش از 20 هزار نفر تطبیق می شود. بر پایه این طرح زنان، نابالغان، مردانی از 55 سال بالا، معیوبان گروه 1، 2 و 3، اونهایی که از بی‌احتیاطی دست به جنایت زدند و اونهایی که باری اول جنایت های نچندان سنگین و میانه صادر کردند، عفو می شوند. مادری 65 ساله دلربا حمیدوا حدوداً 2 سال اخیر در محبس است. او با جرم قلابی برای 5 سال روانه زندان شده است.
ما تمام تلاش را کردیم که به گناهی مادرم را اثبات کنیم، اما نتوانستیم. جبر دیده در دادگاه نبود، بیرون از کشور بود. 1 سال و 8 ماه یگانه امید ما همین عفو بود.
خبری در انتظار اعلان عفو پیوندان اکثر محبوسان را در تاجیکستان به سراغ وکیلان حقوق شناسان برده است. همه آنها می خواهند بدانند که آیا پرونده نزدیکان آنها به قانون عفو وارد می شود یا نه. اما به گفته حقوق شناسان در برابر این امیدواری و خوشحالی ها قانون عفو برای یک گروه دیگر مایه نگرانی و تأسف است.
ممکن است جمعیدگان را هم به تشویش برد که نابسته از آن که گناهش اثبات شده است جزا تعیین شده است ولی تا آخر جزا در محبس نشسته عفو می شود و به آزادی می برود.
طبق مقررات قانون عفو بعد بررسی و تصویب شدن در پارلمان تاجیکستان باید در مدت 2 ماه عملی شود.
در نویه مومین‌آباد 2 ماه به این طرف بین ساکنان یک دهه نوبنیاد و صاحبکاری بر سر آب چاه بحث می رود. دهه نوبنیاد در پهلوی شهر بین‌المللی کلوب در بوز خورغ جایگیر است. ساکنان ادعا دارند دسترسی آنها را به آب چای عمودی صاحبکاری محدود کرده است و می خواهد از آنها پول آب را ستاند. ولی صاحبکار دعوا دارد که مردم محله پول برق را پرداخت نکردند و برای همین از آب محروم شدند. چونو چرای بحث را محمود جان رحمت زاده تحقیق کرد و گزارش رو از رستم جونی میشنویم.
این بابا و نبیره هر روز از 2 کیلومتر دور آب می آرند که تا 2 ساعت وقتی آنها را می گیرد.
او باش کجا می را؟
او ساکن این دهه نوبنیاد است که در نزدیکی شهر کولاب جایگیر است و نام ندارد. میگویند 2 ماه می شود صاحب کار آب را برای زیاده از 100 خانواده بسته است.
ببین اوحال بدای دیگه بنام یک عذاب زار آب می گیریم.
از این چای عمودی رودی تیبالای چند سال باز مردم آب می گرفت.
آب زیادیش میرزه در سوی تیبالای رفتیز از نمیت مردم ها.
از صاحبکار نورالی حسنف نام می برند که سال 2018 استراحتگاه متعلق به کپیراتیو تیبالای را خریده آنجا باغ بنیاد کرده است.
اینجا 1300 درخت شنونده است. بکنه یک چای عمودی بکنه بخشه آوی ما را کار نگیره.
صاحب کار مدعی است که مردم باید پول برق را سپارن وگرنه آب را نخواهند دید.
نه محکم خلق آو نمیتونه اینجا.
این رفتار آنها مردم را حیرت زده کرده است.
دوره غلامداری نیست که آخی ما سوم جمع کنیم سوم دچه سویتی را بتیم و مردک بخیزه کیف کنه صفا کنه و ما عذاب بکشیم.
این مصاحب ما میگوید در ایستگاه برقی حسابکنک خود را نصب کردن و قرضدار نیستند. مقامات به رادیو آزادی گفتند صاحب کار حق فروش آب چاه‌های عمودی را ندارد. این چاه عمودی را سال 1981 ساختند و هر کس میتواند از آن استفاده برد. ساکنان میگویند با مراجعت های پیوسته خود جواب نمیگیرند. مردمی که به حل مشکلی به آبی باور ندارند خانه خود را به فروش گذاشتند.
امی باور که یگون تشال نمیکنه، یگون تش.
در حکومت ناحیه مومین‌آباد به رادیو آزادی گفتند به این مشکلی محله بی نام و بی آب خواهند رسید.
و دادگاه در شهر سنگ پیتربورگ روسیه حکم اخراج 15 شهروند تاجیکستان را صادر کرد. بر اساس پرونده این افراد در دایره محاکمه 36 پرونده شهروندان تاجیکستان صورت گرفته است. این مهاجران روز 18 اکتبر به گمان نقض قاعده بود و باش در روسیه گناهکار میشدند. بر اساس حکم دادگاه پرونده شماری از آنها قطع و برخی دیگر با جریمه آزاد شدند. بینندگان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه. نشینهای برنامه فردا تقدیمتون میگردد. تا اون وقت از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش ها و نوارهای جالب در کانال ما در یوتیوب دسترس خواهد بود. آنجا نیز سر بزنید و البته تماشای نویدی بامدادی را صبح فردا فراموش نکنید. تا فردا، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعید با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیو آزادی را من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. از بس که تحقیق وابسته به ایمپیچمنت پرزیدنت دونالد ترامپ در کنگره ایالات متحده آمریکا از یک ماه بیش کشال می‌یابد، دیپلمات بلندپایه این کشور در اوکراین برای پاسخگویی به پرسش‌های قانون‌گذاران در نزد سه کمیته حاضر می‌شود. این نشست روز 22 اکتبر پشت درهای بسته برگزار می‌شود. انتظار می‌رود ویلیام تیلور، وکیل موقتی سفارت ایالات متحده آمریکا در کیف، درباره حادثه‌های پس از صحبت تلفنی پرزیدنت آمریکا ترامپ روز 25 ایول با پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی جواب دهد. گفته می شود در آن صحبت تلفنی ترامپ خواسته است که رقیب سیاسی او جو بایدن و پسر او هانتر را بررسی کنند. اون وقت ترامپ تقریبا 400 میلیون دلار کمک نظامی آمریکا را به کیف نگاه داشت و هنگام زنگ از زلنسکی درخواست کرد که حزب دموکراتی را در سرور کامپیوتر تحقیق کند که گزارش های رسانه ها بر آن اساس یافته اند. دموکرات ها می خواهند در باره داد و گرفتی پیام های تیلور در ماه سپتامبر با کورت والکر، نماینده پیشینی آمریکا در کارهای اوکراین، و گوردون سودلند، سفیر کنونی در اتحاد اروپا، معلومات بیشتری به دست دارند. دونالد ترامپ در مصاحبه با برنامه تلویزیونی هانتی در تلویزیون فاکس نیوز روز دوشنبه 21 اکتبر در واشنگتن درباره گفتگوی بحث برانگیزش با پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت:
پرزیدنت اوکراین برآمد و گفت که زنگ تلفنی خوب بود، هیچ گونه فشار نبود، هیچ چیز نبود.
در زدخوردهای در ولایت شمالی قندوز افغانستان روز 22 اکتبر 14 افسر پلیس کشته شدند. غلام ربانی عضو شورای محلی گفت که افسران پلیس در زدخورد با جنگجویان طالبان در پستگاه ناحیه علی آباد کشته شدند و طالبان به نیروهای امنیتی حمله کردند. یک سخنگوی طالبان تصدیق کرد که این حمله کار دستی آنها بود. این حادثه در حال روی می دهد که به قول ربانی گروه های شورشچی دوام چند هفته گذشته در ناحیه های دشت ارچی و امام صاحب فعال می باشند. حالا طالبان چندین ناحیه را در ولایت قندوز به دست خود در آورده اند. در ایالات متحده آمریکا طرحی بررسی می شود که بر اساس آن قسمی از ارتش آمریکایی در سوریه ماند. نظامی های آمریکایی چاه‌های نفتی را پاسبانی خواهند کرد که احتمال دارد جنگجویان دولت اسلامی به آنها حمله کنند، گفت وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا مارک اسپر. وزیر گفت این طرح حالا در مرحله ابتدایی می باشد و هنوز به پرزیدنت دونالد ترامپ نرسیده است. اما ترامپ روز دوشنبه گفته بود که همه نظامی‌های آمریکایی سوریه را ترک خواهند کرد و اینچنین دو نقطه ضد و نقیض را هم بیان داشت. باید چاه‌های نفت پاسبانی شوند و با درخواست اسرائیل و اردن درباره ماندن ارتش آمریکایی در قسمی از سوریه واکنش نشان داد. دونالد ترامپ دو هفته پیش پس از صحبت با پرزیدنت ترکیه رجب اردوغان دستوری از سوریه بیرون شدن نظامی‌های آمریکایی را داد. رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان گفت اگر جنگیان کرد عهده‌داری‌های خود را در زمینه آتش‌بسی با میانه‌روی آمریکایی‌ها به دست آمده رعایت نکنند، او عملیات نظامی را در شمال و شرق سوریه با عزمی سخت‌تر ادامه خواهد داد. اردوغان که پیش از پرواز با واخوری پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در سوچی از انقره صحبت میکرد گفت یگانه‌های حمایت مردمی کردها باید قلمروهای بی‌خطر را که ترکیه میخواهد در خط مرزش با سوریه ایجاد کند ترک کنند. اگر وعده‌های به کشور ما داده آمریکا اجرا نشوند، ما عملیات خود را از آن جایی که نگاه داشته بودیم با عزم سخت‌تر ادامه می‌دهیم، گفت اردوغان. اردوغان گفت که تا حال از 700 تا 800 عضو یگانه‌های حمایت مردمی کردها منطقه را ترک کرده، باز 1200-1300 نفر دیگر در بیرون شوی هستند. دادگاهی در شهر نورسلطان با بررسی پرونده 14 شهروند قزاقستان سر کرد که با شرکت در عملیات جنگی گروه دولت اسلامی در سوریه متهم می شوند. دادگاه روز 22 اکتبر در بازداشتگاه موقتی و تحت چاره‌های سخت امنیتی با 13 گمانبر برگزار شد. گمانبر 14 هم که چندین جراحت دارد در مرافعه از بیمارستان با واسطه ویدیوی اینترنتی همراه شد. گمانبران برای شرکت در فعالیت‌های تروریستی، جلب جنگجویان، تبلیغ تروریسم و صادر کردن دیگر جنایت‌های وزنین گمانبر می‌شوند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
دادگاه عالی تاجیکستان عبدالفتا و سید جمال الدین پسران امیرالدین تبروف رهبری پیشین جماعت انصار الله، یک سازمان ممنوع در کشور، را به سالهای طولانی زندان محکوم کرده است. نظر پیوندان و وکیلان مدافع تبروف ها فعلا دسترس نیست. بعضی از خویشاوندان دوری آنها گفتند سالها باز با خانواده مولا امیرالدین تماس ندارند و درباره حکم پسرانش نیز چیزی گفتن نمیتوانند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. پسران مولا امیرالدین سال گذشته از افغانستان به تاجیکستان استرداد شده بودند. حکم آنها آخری ماه اوگوست امسال صادر شده است، ولی مقامات دادگاه عالی تنها روز 22 اکتبر بعضی از جزئیات آن را در صحبت به رادیوی آزادی آشکار کردند. مسئولان دادگاه گفتند عبدالفتا تبروف به 23 سال و سید جمال الدین تبروف به 16 سال حبس محکوم شدند. در همین حال یک منبع دیگر در نهادهای حفظ حقوق تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت پسران مولا امیرالدین را با جرم تشکیل اتحاد جنایی، دعوت عموی برای براه زورآوری، تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان و پنهان کردن سلاح گناهکار شناختند. آنها در جریان تفتیشات و مرافعه گفتند که از سال 2009 پدرشان را ندیدند و در بارش چیزی نمیدانند. مقامات افغانستان سال گذشته پسران رهبری جماعت انصار الله، یک گروه افرادگرای اسلامی را به تاجیکستان سپرده بودند. گروه مذکور که عمدتاً از زادگان آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان عبارت است، بنا به گزارش‌ها در پاکستان تأسیس یافته و در آنجا قرارگاه دارد. دادگاه عالی تاجیکستان ماه می سال 2012 جماعت انصار الله را تروریستی اعلام کرد. از سال 2013 تا کنون 10 نفر با گناه عضویت در این سازمان به زندان محکوم شدند. این سازمان را از جمله مسئول حمله به بنای شعبه مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی در ولایت سغد در تیر ماه سال 2010 می‌دانند. در نتیجه این حمله 4 نفر کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. فرزندان امیرالدین تبروف ملقب به مولو امیرالدین را سال 2009 نیروهای آمریکایی با اتهام ارتباط با گروه‌های افرادگرا دستگیر کرده و در زندان باگرام نگاه می‌داشتند. بعد از 6 سال نگهداری بدون محاکمه، دادگاه افغانستان آنها را ماه فوریه سال 2015 با اتهام عبور غیرقانونی مرز افغانستان به 3 سال زندان محکوم کرد. درباره سرنوشت فرزندان امیرالدین تبروف سال 2016 اول روزنامه واشنگتن پست نوشت. در آن زمان نشریه گفته بود که بر اساس قانون مهلت نگهداری فرزندان رهبر پیشین انصار الله در زندان بگرام تمام شده است، ولی آنها نمیخواهند به تاجیکستان برگردند. بنا به گزارش ها سید جمال الدین و عبدالفتاح از تاجیکستان به ایران رفته در مدرسه دینی تحصیل کردند و بعداً وارد افغانستان شدند. هدف ورود آنها به افغانستان معلوم نیست. امرالدین تبرف سال 1997 بعد از امضای سازشنامه صلح از افغانستان به تاجیکستان برگشت، ولی بعد از چند با اعلان نارضایتی از سازش صلح سال 2000 همراه با اعضای حرکت اسلامی ازبکستان یک سازمان افرادگرای اسلامی دوباره به افغانستان رفت. امرالدین تبرف که احیانا در نوارهای ویدیوی تبلیغاتی دیده میشد، با گفته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال 2016 هنگام یک عملیات در افغانستان کشته شده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
خبر پیشنهاد عفو 20 هزار نفر گروهی از ساکنان تاجیکستان را امیدوار کرده است، ولی برای گروه دیگر که جبر دیده هستند این خبر چندان خوشحال کننده نبوده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. برف ما کمال و ساکن شهر دوشنبه خبر پیشنهاد طرح قانون عفو را از رسانه ها شنیده است و میگوید هر روز با دقت خبرها را پیگیری میکنند تا در این باره معلومات بیشتر بگیرد. پسر 35 ساله او تقریبا یک سال باز در محبس است و با جرم قاچاق مواد مخدر 9.5 سال از آزادی محروم شده است. کمال با میگوید پسرش چند ماه پیش از بازداشت از زندان آزاد شده بود، اما با ادعای مادر این بار گناه نداشت. برفی ما بازنشسته است و میگوید تامین زندگی 3 فرزند خردسال پسرش را هم به عهده دارد. اعلان عفو او را به نزدیک شدن آزادی پسرش از زندان امیدوار کرده است.
وقت که عفو گفت از شادی مگریسته گریسته در تلویزیون ایستادم. چند روزی که این نمایش در تلویزیون از چند کانالی که تاجیکستان شیدن من در تلویزیون نمیخیل تماشا کرده شیدگیم.
قانون عفو در آستانه جشن 25مین سالگرد قبول کنستیتوسیه تاجیکستان از سوی رئیس جمهور به پارلمان پیشنهاد شد. بر پایه این قانون گناه بیش از 20 هزار نفر بخشیده می شود. از جمله زنان و نابالغان، مردانی از 55 سال بالا، معیوبان گروه یکم و دویم و سیم، آنهایی که از بی احتیاطی دست به جنایت زدند و آنهایی که بار اول جنایت های نچندان سنگین و میانه صادر کردند. ولی معلوم نیست آیا این عفو به افرادی که به گفته پیوندانشان و سازمان بین المللی با انگیزه های سیاسی و حمایتشان از مخالفین در زندان حسن دخل دارد یعنی. بعضی از حقوق شناسان با توجه به تجربه های پیشینه تخمین می زنند که احتمال چند ماه یا چند سال از حکم آنها کم کرده شود. وکیلان مردمی تاجیکستان هفته گذشته طرح قانون عفو در جلسه شورای مجلس بررسی کردند. در صورت تصویب طرح قانون به مجلس ملی و سپس برای امضا به رئیس جمهور فرستاده می شود. مقامات گفتند که قانون باید در اولهای ماه نوامبر حکم اجرا بگیرد. خبر در انتظار اعلان عفو پیوندان اکثر محبوسان را در تاجیکستان به سراغ وکیلان حقوق شناسان برده است. همه آنها می خواهند بدانند که آیا پرونده نزدیکان آنها به قانون عفو وارد می شود یا نه. با گفته بعضی از حقوق شناسان در برابر این امیدواری و خوشحالی ها قانون عفو برای گروهی از مردم مایه نگرانی هم هست. قیوم یوسفوف وکیل مدافع تاجیک روز 21 اکتبر بر رادیو آزادی گفت
با حکم سود که شخص گناهگر گناهش اثبات شد نسبت به جزای محرومی از آزادی تطبیق کرده شد و تسکین دل آنها ممکن بود که عدالت برقرار شد و شخصی گناهگر جزاش رو دید و امروز با اقدام دولت اقدام رهبریت دولتمون که گناهگران عفو کرده میشوند ممکن است جریدگان رو هم با تشویش بیارد که نوابسته از اون که گناهش اثبات شده است جزا تعیین شده است ولی تا آخری جزا در محبس نشسته عفو میشود و به آزادی میبرد.
مسئله دیگری که در جامعه نگرانی را به وجود آورده است این است که مقامات تا کجا برای قبول تعداد زیاد زندانیان در آزادی و فراهم ساختن جای کار به آنها آماده‌اند. برخی این را هم از احتمال دور نمی‌دانند که در پی افسردگی از بیکاری افراد عفو شده دوباره دست به جنایت خواهند زد. قانون عفو بار آخر در تاجیکستان ماه آوگوست سال 2016 به مناسبت 25مین سالگرد استقلال قبول شده بود که بر اساس آن 12000 محبوس و افراد گمانبر به صادر کردن جنایت های مختلف به نزد پیوندانشان برگشتند.
عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه، تا سوزی عاشق را بداند. شعر را شاعر کنه، شعر را شاعر کنه، تا درد لایق را بداند. عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه، تا سوزی عاشق را بداند. شعر را شاعر کنه، شعر را شاعر کنه، تا درد لایق را بداند. نرسه صادق کی نید از راهی صادق نرسه مادری همسری نکرده مبله بلا کی شما وفای لای نرسه عشق را عاشق کنه عشق را عاشق کنه تا سوزی عاشق را بداند شعر را شاعر کنه شیر را شایر کنی تا در دلای خرابی داند